بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 44، سطر 7. و ایزن فقط یزول و به زوال شرطین قول که هوال جوهر از لو کان عرزن تسلسل و ازا کان ذالک شرط هوال جوهر المشروفی و قاهی بالعرز فیدور قلنا ممنوع. بحثمون در این بود که العرز لا یبقا زمانین، یعنی عرز در دو زمان پشت سر هم باقی نمیمونه، بلکه وقتی این عرز در زمان اول یافت شد در زمان دوم معدوم میشه و مثلش در زمان دوم حادث میشه. دو مرتبه اونی که در زمان دوم حادث شد در زمان سوم زائل میشه و مثلش در زمان سوم حادث میشه. در هر زمانی مثل اون عرض قبلی حادث میشه، لذا گفته میشه در عرض تجدد امثاله. ولی چون ما تشخیص نمیدیم زوال حدوث رو، فکر میکنیم که اون عرض از اول تا آخر استمرار داره. این قول اشاعره بود. فلاسفه این قول رو در سه تا عرض قبول دارند: در حرکت، در زمان، در صوت. در این سه تا معتقدند که همینطور صوت در معتقدن در این ستا همینجوره، یعنی عرز دائما حادث میشه و باقی نمیمونه. حرکت، زمان، صوت، اینا باقی نمیمونه، ولی بقیه عرز باقی میمونه. اشاعره در مطلق عرز این زوال و حدوث رو معتقده و ازش تعبیر میکنه به العرز و لا یبقا زمانه. برای این مدعا سه دلیل اقامه کرده که ما هر سه دلیل رو خوندیم. جواب دلیل اول و دوم هم گذشت. از دلیل سوم که عمده دلیلشون بود 6 تا جواب قرار بود بدیم، 8 تاشو خوندیم. الان جواب 6 یعنی آخرین جوابه. دلیلشون رو مختصرا تکرار میکنن. این چنین گفتن: اگر عرض در زمان اول حادث بشه و در زمان دوم زائل بشه، مدعای ماست و همینم درسته. اما اگه در زمان دوم باقی بمونه و زائل نشه، دیگه ممکن نیست زائل بشه، تا ابد باقی خواهد بود. ولی لازم که باقی موندن عرض تا ابده باطله، چون خلاف شده میبینیم. پس ملزوم هم که بقای عرض در زمان دوم باطله، یعنی عرض باید همون زمان اول وجود بگیره، همون زمان هم از من بره، وارد در زمان دوم نشه. و الا اگر وارد در زمان دوم بشه باید باقی بمونه و ما خلافشو میبینیم. این که تالی باطله گفتیم واضحه، اما ملازمه مهمه. چرا اگر عرض از زمان اول عبور شد و وارد زمان دوم شد دیگه نمیشه زائل بشه؟ گفتن چون ازاله کنندش یکی از 4 چیزه و هر 4 تان باطله، هیچ کدوم نمیتونن مزیل باشند. خب وقتی راهی برای ازاله عرض که وارد زمان دوم شده نداریم، عرض باید باقی بمونه. اون راه ها رو مطرح کردن، خود به خود زائل بشه، گفتن این نمیشه، دلیل هم گفتن زدی عارض بشه و این عرض رو باطل کنه، گفتن این هم نمیشه. فاعلی عدم بفرسته یا وجود نفرسته و عرض به یکی از این دو حال باطل بشه، گفتن این هم نمیشه. این ستا رو من دیگه تکرار نمی کنم، به همین اندازه اکتفا می کنم چون به این ستا کار نداریم. چهارمین راه این بود که شرطی برای بقای عرض حاصل باشد و این شرط از بین بره، با رفتن این شرط عرض هم زائل بشه. که اینطور بگیم، بگیم که این عرض که آمد توی زمان دوم شرطی همراهش بود که اون شرط موجود بود و این عرض هم چون شرطش را داشت وجود داشت. بعد در آن سوم، چهارم، پنجم، آنات بعدی که این عرض میخواد از بین بره، اون شرط از بین میره. اولا عرض بی شرط میشه، وقتی بی شرط شد از بین میره. این راه چهارم بود. اینو باطل کردن، گفتن این دو فرض داره، یک فرضش مبتلا به تسلسله، یک فرضش مبتلا به دوره. پس این راه هم بس بوده، شرط هم زوالش نمیتونه باعث زوال عرض بشه. بیان مطلب این بود، اون شرطی که میخواهد این عرض رو حفظ کند و با زوالش این عرض زائل شود، خودش عرض یا جوهره؟ اون شرط بالاخره یکی از ممکناته و همه ممکنات ما تقسیم میکنیم به جوهر عرض. پس این ممکن هم یا جوهر باید باشه یا عرض. اگر عرض باشه تسلسل لازم میاد، اگر جوهر باشه دور لازم میاد. به این بیان، اگر عرض باشه، شما میگید اون عرض مورد نظر ما با زوال این شرطش که اون هم عرضه زائل میشه. میگیم شرط که عرضه چطور زائل میشه؟ تو مثلا بحث در زوال عرض داریم. شما میگید عرض مورد بحث ما با رفتن شرطش زائل میشه و شرطش هم عرضه، یعنی این عرض بعد از بین بره تا عرض مورد توجه ما از بین بره. میگیم خب اگر این عرض بخواد از من بره چطوری از من بره؟ دوباره کلمات نمیشه، یا باید ذاتن از من بره، یا باید عروض زد از من بره، یا باید فاعلی اون رو معدوم کنه، یا باید اونم شرطی داشته باشه که با رفتن شرطش از من بره. خب حالا فرض کنید انتخاب کردیم اونم شرطی داشت که با رفتن شرطش از من میره. عرض اول با رفتن شرطش که عرض دومه از بین میره، عرض دوم با رفتن شرطش که عرض سوم از بین میره، دوباره نقل کردن در عرض سوم میکنیم چون اونم شرطه و عرضه، اون چطوری از بین میره؟ دوباره همین کلمات میاد، عرض چهارم و پنجم تسلسل میشه. پس اگر اون شرطی که با زوالش عرض مورد نظر ما از بین میره عرض باشه، تسلسل پیش میاد. اما اگه جوهر باشه، اگر اون شرط جوهر باشه، جوهر در بقایش محتاج به عرضه، اگر عرض رو بردارید زائل میشه. پس رفتن جوهر به رفتن عرضشه. اینو قبلا توضیح دادیم که جوهر چی جو بابسته به عرضه. شما در جهان هیچ جوهر بدون عرض ندارید، پس مالی میشه جوهر در وجودش باید عرض همراه داشته باشه. دیوار بیرنگ ندارید، مثلا تنه درخت که جوهره بدون قد و اندازه ندارید. حالا فرض کنید که یه جوهر فرد، یعنی جوهر فرد این جزء لایتجزا، جوهر فرد یعنی جزء لایتجزا داشته باشید که این آره اندازه پس باید نداره. حالا فرضم کنیم جسم شفاف، رنگ هم نداره، ولی بالاخره با یک جسم دیگه سنجیده میشه، گفته میشه بالای اون جسم یا پایین اون جسم، مقوله وضع داره. پس نمیشه جسمی پیدا کنید، حتی دیگه اونی که از خیلی عرضا خالیش میکنید نمیتونید جسمی پیدا کنید که از همه عرض خالی باشه. بنابراین جسم یا جوهر در وجودش احتیاج به عرض داره، نه به این معنا که حلول کنه در عرض. جسم حلول نمیکنه، جسم موضوع نمیخواد. جوهر موضوع نمیخواد. جسم اینوار مثال دارم ارز میکنم، جوهر موضوع نمیخواد، ولی از باب این که وجودش هیچ وقت بی عرض نیست، همیشه میشه محتاج به عرض. خب پس زوال جوهر به زوال عرضش، یعنی اگه بخوام جوهری رو زائل کنیم کافیش که عرض ارزش بگیریم بی عرضش کنیم، بی عرض که بشه خودم ارزش میگیره. بنابراین زوال جوهر متوقف شد بر زوال عرض. شما الان دارید میگید که عرضم اگه از بین بره شرطش که جوهره بعد از می بره، پس زوال عرض رو متوقف میکنید بر زوال شرطش، که زوال شرطش که شرطش جوهره. پس شما دارید زوال عرض رو متوقف میکنید بر زوال جوهر. از قبل هم میدونستیم که زوال جوهر متوقف بر زوال عرض میشه دو. پس اگر شرط رو شما شرط بقای عرض رو عبارت از عرض قرار بدید مبتلا به تسلسل میشید، اگر عبارت از جوهر قرار بدید مبتلا به دور میشید. پس نمیتونید هیچ کدام از این دو تا رو شرط قرار بدید، نه عرض رو نه جوهر رو. چیز دیگه هم که ما در بین ممکنات نداریم که بخواد شرط بشه برای بقای عرض. پس این راه چهارم که بگید عرض به توسط زوال شرطش زائل میشه، اینم بسته شد. پس راهی برای زوال عرض نداریم. هر چهار تا راه که برای زوال تصور میشه همه بسته میشه. بنابراین اگر عرض بخواد تو آن دوم وارد میشه، دیگه راهی برای زوالش نیست، باقی مونه تا ابد، مگر همونطور که ما گفتیم از زمان اول به زمان دوم نیاد، اون وقته که اشکال دیگه نیست، میگیم بالاخره وارد زمان دوم نشد که بخواد حالا مزیلی زائلش کنه، خودش در زمان اول آمد و رفت.
زمان اول همون لحظه وجوده؟
زمان اول زمان حدوثه. حالا لحظه بگید یا زمان بگید، من گاهی میگم آن اول آن دوم، خود ایشون نمیگه آن اول آن دوم، خود مصنف اشاره میگن زمان اول و زمان دوم، یه خورده میخوان بسیتر مدتشو بسیتر کنه، والا حرفشون اگه بخوام بفهمیم یعنی آن اول آن دوم، یعنی آن به آن این عرض تجدید میشه. بله، آن به معنی طرف زمان، آن به معنی لحظه.
زمان نیست که دوباره اینجا بشه
عرض میکنم. چرا
آن ظرف؟
چرا آن ظرف دفعیات هست،
طرف زمانه که
ولی آن داریم، آن فرضی. اگر مثلا فرض کنید که شما حرکت رو تقسیم کنید به اعضای لایه تجزا، هر جزءش تو آن میفته، پس آنو داریم ولی جدا نداریم، تو خارج آن هست اما جدا نیست، به این معنا که لحظه ای از زمان رو میگیم آن، ولی چون زمان استمرار داره آنو در خارج ما نداریم، نداریم یعنی جدا نداریم، و الا زمان ببرید آن پیدا میشه.
ثانیه
ساعت ثانیه کمتر
همون لحظه
زمان. بله،
طرف زمان نمیشه، خود زمان.
عزم میکنم اون چی که در خارج داریم زمانه، ولی شما میتونید این زمان رو تو ذهن خودتون تقسیم کنید به آنات. زمان هم اجازه نمیدیم که بگید از آنات تشکیل شده، چون تشافای آنات رو، این جفت شدن آنات رو اجازه نمیدیم که دوتا آن کنار هم قرار بگیرن. پس زمان از تشافع و جفت شدن آنها تشکیل نمیشه، بنابراین ما اصلا آنی در خارج نداریم، نه به نحو مستقل داریم که این واضحه، حتی به نحو مجزام نداریم، ولی مجزای به این صورت که ذهن من تصرف کند و او رو مجزا کنه، چرا این آن، این چنین آنی در خارج داریم، ولی این ذهن من داره عمل میکنه و این آنو درست میکنه. اگر ذهن رو برداریم، نه آن در خارج نداریم، حتی در ضمن زمان هم مستقل که مسلم نداریم، در ضمن زمان هم نداریم، مگر شما زمان رو ببرید اونجا که زمان بارش میخوره، انتهای اونجا یعنی انتهای زمان میشه آن، که چنین بارشی هم ما در جهان نداریم، چون زمان یه امر مستمر از ازل تا ابد، یا از وقتی خدا این عالم خلق کرد تا وقتی این عالم رو جمع میکنه یه زمان ما داریم، منطقه ما این زمان رو تقسیم میکنیم، با شبانه روز تقسیم میکنیم، به هفته تقسیم میکنیم، اینا تقسیمات ماست، ولی زمان که تقسیم نمیشه، زمان یه واحد مستمره. اگر عالم ازلی باشه چنانچه من شما میگن ازلیه، یک زمان داریم، من الازل الى الابد.
تقسیم
بالقوه میشه، تقسیم بالقوه میشه، یعنی همون ذهن من میتونه تقسیمش کنه. یا مثلا فرض کنید که به توسط تاریکی و روشنی تقسیمش میکنیم، مثلا شبان روز که تقسیم میکنیم، این تقسیماتیست که به کمک روشنی و تاریکی انجام میشه، یا تقسیماتی که مثلا در روز انجام بدیم دیگه روشنی تاریکی نداره، به توسط ساعت‌هایی که خودمون فرض می‌کنیم تقسیم می‌کنیم. این تقسیمات که حالا تقسیم بالقوه اسمشو بذارید، تقسیم فرضی اسمشو بذارید، اینا هست. ولی تقسیم خارجی برای زمان ما نداریم. زمان از اول تا آخر یکیه. حالا می‌خوام عرض کنم که در خارج ما آنو نداریم. ولی آن اگر تو فرض ما درست بشه، الان صحبت اینه که این عرض در آنی حادث میشه و در آن بعدی عرض دیگه میاد. آن بگیم دقیق تره، نه آنی که داریم، آن که فرض میکنیم. حالا آن نگید، زمان بگید، چون آن در خارج نداریم. اینا یعنی مصنف و شارح سعیشون بر اینه که آن تعبیر نکنن، زمان تعبیر کنن.
تو خود این مسئله زدید برای آن.
بله؟
این مسئله برای آن زدید، میگید که انتهای حرکت.
بله، این سوالش شما سوال کردی در مورد آن، من جواب دادم. ولی آن مورد بحث ما الان نیست.
میدونم قبلا این سوال اینجوری زدید، در خارج بس موجوده انتهای حرکت
نیست. اگر انتهای زمانی داشته باشیم در خارج آن موجوده، ولی ما انتهای زمان نداریم.
انتهای حرکت،
انتهای حرکت آن نیست. انتهای حرکت آن نیست. آن از اجزای فرضی زمان، از اجزای فرضی حرکت نیست. حرکت با زمان فرق داره. زمان مقدار حرکت است. آن ربطی به حرکت نداره. حرکت در زمان واقع میشه. اون وقت الان عرض کردم اگر شما حرکت رو به اجزای لایتجزا تقسیم کنید، این اجزا میافتن تو اجزای زمان. چیز اجزای زمان هم نداریم، اجزای فرضیه. حرکت اجزای فرضی داره، این زمان هم اجزای فرضی داره. یکی میشه ظرف، یکی مظروف. ظرف اجزای حرکت میشود آن. اونم همش فرض بود، واقعیت نداشت. ولی اجزای حرکت آن نیستند، اجزای زمان آنند. اونم اجزای فرضی داره، عرض میکنم، چون اجزای خارجی ما نداریم. این بحث خارجی بود، سوال کردین در مورد آن، من جواب دادم، ولی بحث ما این نبود. خب تا اینجا روشن شد که عرض دلیلی بر بقایش نداریم، بلکه دلیل بر عدم بقایش داریم. دلیلمون هم این بود که اگه بخواد وارد آن دوم یا زمان دوم بشه دیگه نمیتونه برش داریم. چرا؟ چون هیچ عاملی برای زوالش نداریم. چهار تا عامل تصور میشد، هر چهار تا رد کرد. خب این دلیل تموم شد. ما آمدیم شروع کردیم به جواب دادن. 6 تا جواب داریم، 5 تاشو خوندیم. در بعضی از این جواب ها میگفتیم که عرض ذاتاً در آن سوم منتفی میشه. آن اول هست که همه ما قبول داریم هست. آن دوم که شما قبول ندارید، ما قبول داریم هست. گفتید اگه آن دوم بیاد دیگه آن سوم بعد نمیشه برش داشت. ما میگیم نه، در آن سوم بعد برش میداریم، ذاتن برداشته میشه. اشکال شدید، اشکالتون جواب دادید. بعد آمدین گفتیم با روز زد برداشته میشه، اشکال شدید، اشکالتون هم باطل شد. گفتیم فاعل مختار میتواند عدم بدهد یا وجود ندهد، اینطوری اون عرض باطل میشه. شما اشکال شدید، اینم جواب دادید. حالا میگیم با زوال شرط از بین میره عرض، با زوال شرط هست میگه. شما اشکال کردید که دور یا تسلسل لازم میاد، میگیم ممنوع، نه دور لازم میاد نه تسلسل. راهی که شما رفتید و شرط رو عرض گرفتید، منشأ پیش آمدن تسلسل شد. راه دومی که رفتید که شرط رو جوهر گرفتید، بازم منشأ پیش آمدن مشکل شد، یعنی دور درسته. اون دو تا راهی شما همون چیزی گفتید، یکیش مستلزم تسلسله، یکیش مستلزم دوره. نمیشه کارش کرد، جواب نمیتونیم بدیم. ولی ما راه سوم رو به شما پیشنهاد میکنیم که در راه سوم نه دور لازم میاد نه تسلسل. بعد راه سومشون شروع کنیم به توضیح دادن و ترک کردن. از توجه کنید، مستشکل گفت اگر زوال شرط باعث اعدامه عرض باشد، اون شرط یا خودش عرض است یا جوهر است، در یک صورت تسلسل، در یک صورت دور لازم میاد. ما جواب میدیم که نه عرض است نه جوهر، پس نه تسلسل لازم میاد نه دور، بلکه امر سومه. خب حالا سوال میشه امر سوم خارج از جوهر عرض نداری؟ ایشون میگه نه، امر استقامت معرضه، منطقه عرضه با توضیحی که عرض میکنه که نه تسلسل لازم یا نه دور لازم. من یه تیکه رو بخونم اونجا چون یه خوده شاید دشوار به نظر بیاد، تیکه تیکه خونده بشه بهتره. صفحه 44 این سطر هفتم و ایزن دلیل ششم یا رد ششم و ایزن فقط یزولو، یزولو یعنی یزول العرض در زمان سوم، چون تمام بحث در زمان سوم دیگه دلیل توجه کردید، میگفت در زمان اول که هممون قبول داریم عرض هست، در زمان دوم هم چه اصلا مورد نزاعه، حرف اینه که اگر آمد تو زمان سوم چی میشه؟ فیلسوف میگه تو زمان سوم باقی میمونه، هر وقتم لازم شد برداشته میشه. متکلم میگه، اشعری میگه اگه تو زمان سوم رسید دیگه نمیتونی برش داری. پس حالا ما بحثم رو باید ببریم تو زمان سوم و بعد میگیم فقط یزول و این عرض در زمان سوم، نه به ذاته، نه به تا عارض شدن زد، نه به اعدام فاعل، بلکه به زوال شرطین، به زوال شرط، شرطش زائل میشه و با زوال شرط خودش زائل میشه. ما اینو انتخاب میکنیم، این اشکال رو بر شما وارد میکنیم، شما بر ما اشکال کردید. قول که هو الجوهر، گفتی اگر عرض باشه تسلسل لازم میاد، بعد انتخاب کردی که پس باید جوهر باشه، اون شرط، اون شرط اگر عرض باشه تسلسل لازم میاد، بعد انتخاب کردی که جوهر باشه، وقتی انتخاب کردی که جوهر باشه بازم گفتی دو لازم میاد. ببینید اینجا چیزی حرف میزنه، نمیگه گفتی اگر عرض است پس تسلسل و اگر جوهر است پس دو، میگه گفتی عرض نمیتواند باشد زیرا مستلزم تسلسل، پس باید جوهر باشه. بعد که جوهر انتخاب کردی دیدی جوهر مستلزم دور، اینطوری حرف میزنه. اما حرف که من گفتم اینطور به این صورت میگه، قول که هو الجوهر تو عبارت مصنف داره فیدور، بعدا میگه فیدور، گفتی که اون شرط باید جوهر باشه، اشکالش هم اینه که فیدور. حالا شارح میگه از لوکان عرزن تسلسل، گفتی باید جوهر باشه زیرا اگر عرز باشه تسلسل لازم میاد، پس باید جوهر باشه. حالا که جوهر است و ازا کان ازال که شرط خوب الجوهر، جوهری که این صفت دارد المشروط فی بقایی بالعرز، در بقایش مشروط به عرزه، توضیح دارم یعنی چی، یعنی اگه بخواد باقی بمونه باید عرز داشته باشه، جوهر بی عرز ما نداریم، پس در بقایش مشروط به عرز است و در نتیجه زوالش متوقف میشه بر زوال عرز، و زوال عرز رو تو میخوای متوقف کنی بر زوال جوهر، دولت میاد. و ازا کان ذالک شرط، گفتی عرز اون شرط نمیتونه عرز بشه و الی تسلسل لازم میاد، پس باید جوهر باشه. و اینو گفتی که ازا کان ذالک شرط و جوهر، اگر این شرط جوهر باشه با توجه به اینکه جوهر در بقایش مشروطه به عرزه، فیدور لازم میاد دور. اگر اون شرط جوهر باشه، چون جوهر در بقایش مشروطه به عرزه، لازم میاد که عرز هم در بقایش مشروطه به جوهر باشه. این میشه دو جور میشه این دو رو تصویر کردن، یکی این که بگیم جوهر در بقایش مشروط به عرز هست، پس اگر عرز هم در بقایش مشروط به جوهر باشد دو هست، یه نوع اون چه که من گفتم زوال جوهر متوقف است بر زوال عرز، شما میخواید زوال عرز رو متوقف کنی بر زوال جوهر، اینم میشه دو رو یه بار در با فرض بقا مطرح میکنیم، یه بار با فرض زوال، یه بار بقا رو مطرح میکنیم، میگیم بقای جوهر متوقف است بر بقای عرز. حالا شما میگی که بقای عرز هم شرط مشروط است به جوهر، پس بقای عرز هم متوقف است بر بقای جوهر، دو تا بقاها بر هم متوقف میشن دور میشه. یه وقت هم زوال رو مطرح میکنیم، هر دوش درسته، من زوال رو گفتم ایشون بقا داره میشه. خب این اشکال شما بود، قلنا ممنوعون، ما این اشکال قبول نداریم. ممنوعون یعنی دو لازم نمیاد، تسلسل هم لازم نمیاد. نه اینکه اینو دقت کنید، نه اینکه ما میگیم شرط شرط بقای عرض عرض است و تسلسل لازم نمیاد. ما قبول داریم اگه شرط بقای عرض عرض باشه تسلسل لازم میاد. و همچنین نمیگیم اگر شرط بقای عرض جوهر است دور لازم نمیاد. باز اینو قبول داریم که اگر شرط بقای عرض جوهر باشه دور لازم میاد. بیانات شما رو قبول داریم. منتها شرط منحصر به این دوتا نمی کنیم که شما کردید. اگر شرط اون دوتایی باشه که شما گفتید بله یا تسلسل لازم میاد دور. اما قلنا ممنوعون یعنی هیچ کدوم از این دوتا رو ما شرط نمیدونیم تا مبتلا به دور یا تسلسل بشه. یه چیز دیگر شرط میدونیم. قلنا ممنون از لا دوره ولا تسلسل ولی ملا یجوز. اصل جواب از اینجا شروع میشه. ایشون میفرماد که شما گفتی شرط بقای عرض یا عرض دیگه است. وقت ما از تو سوال کردیم اون عرض دیگه چطوری ظاهر میشه و دیگه بالاخره تسلسل لازم بود. اگر اینطوری بگیم شرط بقای عرض اعراض متسلسل است، اعراض متسلسله که پی در پی دارن میان، این عرض اول آمد، این در زمان خودش شرط است برای بقای عرض مورد نظر، در پی اون عرض اول عرض دوم آمد و اون عرض مورد نظر که با عرض اول باقی مونده بود حالا به عرض دوم داره باقی مونده. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ یه عرض مورد نظر در ذهنتون داشته باشید، اون الان میخوام واردش کنم تو آن سوم یا تو زمان سوم و بگیم با زوال شرط ظاهر میشه. حالا تمام حرف ما سر اون عرضه که مورد نظر ماست. شرط رو چی میگیریم؟ شرط و اعراض پی در پی میگیریم. یعنی مثلا فلان عرض میاد شرط میشه برای بقای عرض مورد نظر، این عرض رو بهش میگیم عرض اول، این شرط تو که در زمان اول آمده بهش میگیم عرض اول، چون در زمان اول آمد در زمان اول اون عرض مورد نظر رو حفظ کرد، در زمان دوم مثل این عرضی که در زمان اول آمده بود میاد، دوباره سمت شرط بودن رو داره چون مثل همون قبلیه.
زائل میشه؟
بله اون زائل میشه.
اگه زائل
میشه
با همون حرف اون
رو اثبات. حالا عرض میکنه بذارید مثلا تنمی بشه، عرض مثل همون عرض قبلی میاد، مثل عرض قبلی میاد و این دوباره این عرض دوم که آمده تو زمان دوم سمت شرطیت پیدا میکنه، اون عرض مورد نظر رو نگه میداره، عرضی که در زمان اول بود رفت، کار خودش رو که شرط بودن بود انجام داد و بعد که ظاهر شد رفت، کارش داده شد به عرض دوم که آمد، اون عرض دوم باز سمت شرطیت داره، عرض مورد نظر رو نگه میداره و بعدم این عرض دوم هم میره، عرض سوم میاد، چهارم میاد، دهم میاد، هر چقدر هزارم میاد، آخر میرسیم اون سلسله اعراضی که شرط بودن تموم میشن دیگه نمیان، وقتی نیمدن اون عرض مورد نظر شرطش نمیاد باطل میشه.
امامی که زیر خیمه
عوض شما، حالا مثال بهتر میزنیم، خود فلاسفه که این جواب رو میدن مثالش هم میارن، میگن شرط بقای این عرض این گردش‌های دورانی فلک، این فلک نهم امروز یه چرخی زد یه شبانه روز درست شد، طبق حیات قدیم دارم حرف میزنم که فلک نهم داره دور زمین میچرخه، فلک نهم با یک دور دور زمین یه شبانه روز درست شد. خب حالا فلک نهم یه دور زد، این یه دور یک عرضه، حرکت وضعی دیگه، حرکت وضعی عرضه، حرکت اصلا عرضه، این یه دور شد یه عرض، این اولین عرضه که شرط بقای عرض مورد نظر ماست، یه شبانه روز میگذره، شبانه روز دوم میاد، دوره دوم شروع میشه، خب دوره اول از من رفته چی از من وارد داشت؟ رفته دیگه، اصلا جنسش اینطوریه، جنس حرکت خود خود فقط یه دور دوام داره میره، دور دوم میاد، دور دوم که آمد شرط بقا، شرط جدید برای بقای عرض مورد بس پدید میاد، این دور دوم انجام میشه. دور سوم دهم مثلا فرض کن دور هزارم که انجام میخواد بشه انجام نمیشه، فرض داریم میکنیم دور مثلا هزارم انجام نمیشه یا دور هزار و یکم انجام نمیشه، انجام نشد شرط بقای عرض که این حرکت های دورانی فلک از بین رفته، این شرط از بین رفته، وقتی شرط از بین رفت عرض هم از بین میره. ملاحظه میکنید اگر ما یک عرض رو شرط بقای عرض مورد نظر قرار بدیم، نقل کلام میکنیم در اون یک عرض که اون فیگون از بین میره همونطور که شما گفتین تسلسل بزن میاد، اگر هم جوهر رو شرط قرار بدیم باز دور لازم میاد، ما هیچ کنم از این دور انجام نمیدیم، ما یه عرض متسلسله درست میکنیم، این عرض متسلسله رو شرط قرار میدیم که هر کدوم از حلقات این سلسله بشه یه شرط، وقتی این حلقات سلسله رو میگیم شروع میشن از یه جا و ختم میشن به یه جا، اونجا که تمام شد به آخرین عرض رسیدیم دیگه شرط برای بقای عرض مورد نظر نداریم و اون عرض مورد نظر که شرطش تأمین نمیشه زائل میشه. پس عرض مورد نظر در آن اول حاصله، در آن دوم حاصله، در آن دوم با شرط حاصله، در آن سوم و چهارم با شرط که پی در پی میاد حاصله، وقتی هم شرط منتفی شد اون منتفی میشه. ما نمیخوام بگیم دور فلک تمام میشه، داریم مثال میزنیم، حالا یه شرطی باشه از قبیل دور فلک نباشه، ما فقط برای این که بگیم شرط ها پشت سر هم میان و خودشون خود به خود زایل میشن مثال زدیم یه دور فلک. ممکنه شما شرط رو یه جور دیگه تصور کنیم، ما که خبر نداریم خدا چگونه داره خلق میکنه، یه شرطی دیگه برای بقا عرض گذاشته باشه که اون شرط مثلا بتواند تا هزار بار تکرار بشه، بعد از هزار بار دیگه نتونه تکرار بشه، خب بعد از اینکه بار هزارم تکرار شد منتفی میشه دیگه، وقتی منتفی شد اون عرض مورد نظر ما شرطش از دست میده اونم منتفی میشه. پس به این صورت ما قائل میشیم به این که عرض مورد نظر ما با زوال شرطش زائل میشه، نه دوری لازم میاد نه تسلسلی لازم میاد، جوهر اصلا نمیاریم که دور لازم میاد، عرض میاریم منتها نه عرض واحد، عرض متسلسله اونو میاریم. عرض متسلسله فرض میکنیم که ابتدا دارن انتها دارن، یعنی این چنین خدا خلقشون میکنه که در یه زمانی شروع بشند و در یه زمانی تموم بشن، تو فاصله یه زمانی شروعشون تا تمامشون چندین بار تکرار بشن، خب بعد از اینکه زمانشون تموم شد تکرارشون هم تموم میشه، وقتی تکرارشون تموم شد شرط عرض مورد نظر ما زائل میشه و با زوال این شرط خود عرض مورد نظر ما زائل میشه، این دیگه هیچ دور تسلسلی هم نداره.
کلام همون
شرط، نه شرط از اول خدا اینطوری میآفرینه، اینو دقت کن،
حسرت این شرطه که خودش حرکت فلکه،
حرکت فلک رو عرض کردم برای فهمیدن،
نه از با مثال میزنم، از با مثال همون مثال فرض میگیریم، نه به عنوان مثال میخوام همین خودش شما میفرمایید از باب مثال حرکت فلک خودش زوال میپذیره، یعنی در هر دو
یعنی خدا
در حرکتش غیر از اون حرکت قبلیه،
بله این وقتی مثل حرکت قبلی ها
نیست، مثلش هست ولی اون نیست، یعنی زوال پیدا کرده
خود اون،
یعنی میخوام بگم شرط هم داره زوال پیدا میکنه،
نه شرط یه دونه از این حرکت ها نیست، اینو تاکید کردن، شرط بقای عرض مورد بحث ما اون یه دونه از این دورای حرکت نیست، همه به ترتیب هر کدوم میتونه شرط باشه،
هر کدوم در یک مان تجدید میشن،
بله
میتونه شرط باز ما حرف میگم اونجا
کجا میبریم
رو همون شرط.
نه ببینید اینطوری داریم فرض میکنیم، خدا از یه زمانی تا یه زمانی در این قطع زمان یه عرضی رو میافرینه، میگه خب ای تجدید بشید، اینطوری میافرینه، وقتی زمانتون تموم شد برید، اینا هی دارن تجدید میشن خود به خود، یعنی اینجوری آفریده میشه، مثل حرکت، خدا حرکت آفریده دیگه، حرکت آفریده، زمان آفریده، صوت آفریده که دارن دائما تجدید میشن، یه عرض اینجوری نمیآفریده و ولی زمانشو محدود میکنه، میگه از این زمان تا این زمان، وقتی زمانشون به پایان رسید اینا دیگه ادامه پیدا نمیکنن چون زمان محدود بده زمانشون، ادامه پیدا نمی کنن، قطع میشه، خود به خود قطع میشه. نقل کلام توش دیگه نمیتونید بکنید.
خودش یه وجود نداره استاد.
ذاتن این ببینید خدا ذاتن اینجوری آفریدتشون. دیگه نمیتونید نقل کنید.
ذاتن هم که آفریده باشد این داخل اون زمان یک وجود خود یک وجود مستمر نداره، بلکه تجدید وجود میشه.
ما همین
زمان وجود ما داریم. ما داریم
هر ما داریم همین رو میگیم.
خب میشه شرط ما کلام اون شرطه به شرطه اگر اینجا مشکلمون با همین
شرط کدومشونه؟
شرط همون دور فلکه که اینه نگا
کدومشونه؟ کدوم دور فلکه؟
دور فلکی که در هر آنی تجدید میشه.
نه دور فلک اول یا دوم یا سوم یا از اول تا هزار
همین در این محدوده زمان اون هزار تا دور باشه همین هزار تا دور.
هزار تا دور هر یک به تنهایی شرطن.
هر یک همین این مشکل همینجاست که هر یک به تنهایی اگه شرط باشن
خب
این شرط برای یک آنه نه برای
این شرط چه رفت شرط دوم یه چش میشینه.
خب برای زمان دوم میشینه نه برای استری. ببینید این شرط چون تجدید میشه بقا هم تجدید میشه. خب اینو بگم چون شرط تجدید میشه بقا هم تجدید میشه.
اون ببینید به عرض بود به عرض مورد نظر خدا وجود داد، شرط بقا داره. شرط بقایش اون شرط بقایش حلقه اوله، از اون حلقات عرضی که میخواد پشترن بیان تا حلقه اول رفت حلقه دوم جانشین میشه دیگه، اصلا مهلتی داده نمیشه تا عرض مورد بحث
این شرط
عرض مورد بحث ظاهر میشه.
پس ببینید پس
خب داره جانشین میشه. شما چرا فرض رو جور دیگه مطرح میکنید؟
خب میگم زوال زوال و وجود در همون شرط وقتی صورت بگیره بقای این مبتنی بر اون زوال و وجود مجدد اونه.
آخه فاصله نمیشه. ببینید این شرط ها پی در پی میان به طوری که لحظه بینشون فاصله نمیفته و به توسط این شرط هایی که علل بدل دارن میان اون عرض مورد بحث باقی میمونه. مثل همون خیمه که خودتون اشاره کردید، یعنی شما 10 تا ستون رو زیر این خیمه هی بکشید دوباره ستون جدید بذارید، ولی طوری بکشید که خیمه هیچ وقت 20 ستون نمونه، خیمه پایین نمیاد. نه اینکه 10 بار بیاد پایین دوباره بره بالا، یک بار بالا بردیدش و 10 بار دارین ستونش رو میکشین جا ستون میذارید، این همونجور بالا باقی میمونه. دهمین ستون چه کشیدید چون دیگه ستون نمیذارید خیلی فرو میریزه. اینجوری دارید فرض میکنید، ما داریم اینجوری فرض میکنیم. یعنی یه دونه عرض مورد بحث داریم اونه منزل خیمه، این شرایط پی در پی میان اینا منزل ستون، ولی این شرایط وقتی یکیش رو از بین میبریم دومی چنان میاد که فاصله با اولی نمیشه، یعنی مهلت فرو ریختن خیمه رو نمیده. لذا اون عرض مورد بحث ما تا میخواد بیاد معدوم بشه شرط بعدی میچسبه و اون موجود میکنه، شرط بعدی به شرط قبلی میچسبه و اون موجود میکنه، تا شرط دوم از بین میره شرط سوم میاد به شرط دوم میچسبه و دوباره اون عرض رو باقی نگه میده. به این صورت عرض باقی میمونه بدون اینکه هیچ قطع بشه. شما دارید فرض میکنید که گویا شرط اول که رفت یه نفسی تازه میکنه شرط دوم. خب بله در وقتی میخواد نفس تازه کنه عرض مورد بحث ظاهر میشه. اینجوری فرض نکنید.
خب بقا خود اون عرض چیه؟ اینکه شرط چیه؟ اون خودش
شرط خدا اینجوری نافرید، یعنی اینجوری نافرید که پشت سر هم بیاد ولی در زمان محدودی، تا زمان محدودی پشت سر هم بره و بیاد، هی جانشین پیدا کنه، ولی تا یه زمان محدودی. و اون زمان محدود اون زمان محدود که تموم شد دیگه جانشین نمیاد. جانشین که نهیم از شرط منتفی میشه، شرط که منتفی شد عرض مورد بحث ظاهر میشه. تصویر خوبیه منطقه واقعی میشه نمیشه کار نداریم، تصویر خوبیه به عنوان یه شد بله؟ تجدد امثال است در این شرط، منطقه تجدد امثال محدود، شرط تجدد امثال داره در یه مدت محدود و تجدد امثالش هم طوریست که بین این تجددها فاصله ای نمیشه. روشن مطلب
علت عرض که جوهره
نه اون الان بحث نکردیم. الان ما شرط عرض رو شرط بقای عرض رو اعراض متسلسله گرفتیم.
علت وجودی عرض وجود جوهره بگیم
نه موضوع موضوع عرض جوهره
علت
وجودش نه علت وجودش اگه از اعراض لازمه باشد علت وجودش جوهره، اگه از اعراض مفرق باشه علت بیرونی داره.
یعنی تغییرات جوهری باشه تغییرات عرضی میشه
نه 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 دیوار تغییر کنه رنگ تغییر نمی کنه، رنگ و من شما در تغییرش میدیم.
حالا مثلا مثل سیم میزنیم دیوار، این هر چی تغییر دومون میشه، جوهری میشه، این رنگ هم عوض میشه، اندازه عوض میشه، مزه عوض میشه.
یعنی فقط به خاطر این کسی داره عوض میشه یا تاثیرات بیرونی؟ نه خیر، عرض مفاید تاثیرات بیرونی داره. اونی که شما نه اونی که شما میفرمایید عرض لازمه، عرض لازم معلول معروضشه، عرض لازم. ولی عرض مفارق چون از بیرون به معروض داده میشه، علت یه امر بیرون
از بیرون داده میشه.
بله،
از درون.
اگه از درون باشه یعنی مختزای ذات سیبه. اگه مختزای اگر مختزای ذات سیب باشه، سیب چون ذاتش همیشه یک نواخته، پس بنابراین همیشه با سبز باشه. ولی ذات عوض نمیشه، ولی سیب در حال رشده، ولی ذات عوض میشه. جوهرش عوض میشه؟ هیچ وقت جوهر سیب عوض نمیشه. در حالی که جوهری که جوهر عوض نمیشه، کامل میشه، کامل میشه، عوض نمیشه. اگر مقتضای ذات سیب سبز رنگ باشه، سبز رنگ سبز باشه، این رنگ سبز ازش نمیشه گرفت، بلکه اگر سیب داره ذاتش کامل میشه، رنگ سبز هم کامل میشه. هیچ وقت زرد نمیشه، سرخ هم نمیشه، چون ذات داره کامل میشه، معلولش هم داره کامل میشه. کامل میشه ولی تغییر نمیکنه. شما میگید از سبزی رفته سرخ شده، این تغییره. این سبز باید سبزتر بشه. اگر این سبزی مقتضای ذات سیب باشه، با کامل شدن ذات سیب سبزی کامل میشه.
اگر
از خارج میاد
چجوری؟
ما چه میدونیم از کجا؟ مگه ما سیبو خلق میکنیم که از کجا اومده؟ آفتاب هست، هوا هست، غذاهایی که از طریق درخت به سیب میرسه، سرما و گرما، این همه دخالت داره. بله،
باعث رشد جوهر میشن،
هم باعث رشد جوهر میشن، هم باعث تغییر رنگ جوهر میشن. حالا شما در سیب نگاه نکنید، در همین جسم نگاه کنید. در این جسم رنگ سفید اگه بخواد سیاه بشه، خودش سفید سیاه میشه یا من با سیاهش کنم؟
نه، فرنگ شما
فرق روش میزنیم که عرض مفارق، عرض مفارق عامل خارجی داره، نمیتونست عاملش ذات باشه. ذات معروض اگر بخواد این عرض مفارق علت عرض مفارق باشه، از اول باید این عرض مفارق رو داشته باشه تا آخر، چون ذات از اول است تا آخر. هر تغییری هم این ذات بکنه، عرض تغییر میکنه، منتها به وزن تغییر این. اگه این تغییرش تکاملی بودم، تغییرش تکاملی میشه، نه تغییرش به این باشه که یه چیزی بره یه رنگ دیگه بیاد. عرض مفارق علتش خارجیه، عرض لازم علتش معروضش. شما دارید حکم عرض لازم رو به عرض مفارق میدید، به این درست میدید.
بله، هیچی گفتم مثل مقدار که عرض لازمه. بله، جسم
اصل مقدار بله از جسم گرفته نمیشه، ولی مقدارهای مختلف عرض لازم نیستن، عرض مفارق عوض نداره میشه. اصل رنگ عرض لازم جسم نیست، چون جسم شفاف یعنی بیرنگ هم داریم. اصل رنگ عرض لازم نیست، اصل مقدار عرض لازم هست، ولی رنگ خاص یا مقدار خاص هیچ کنمش عرض لازم نیست، مگر برای افلاک. برای افلاک مقدار خاص عرض لازمه، اون تغییر نمی کنه، دلیل خاصه. پس عرض مفارق همیشه عامل خارجی داره. از کجا به اینجا رسیدیم؟
از اون شرطه، تغییر شرطه.
بله، میدونم سوالی بود، ولی از کجا رفتیم اینجا؟
آنه که فرمودید که عرض مثلا دور پیش میاد،
در جوهر دور پیش میاد، در جوهر دور پیش میاد، در عرض تسلسل پیش میاد.
در دور میشه میاد از دو طرف دیگه، یعنی توقف جوهر بر عرض، توقف عرض بر جوهر.
من این درست
باید بگیم جوهر علت دیگه دور میشه نمیاد، این علت اون هست با قدم این اون هست بین میره، اما برعکس نیست.
یعنی شما اصلا یه راه چهارمی رو دارید مطرح میکنید که مثلا بگیم عرض مشروط به جوهره، جوهر مشروط به عرض نیست، که دور لازم نیاد. خب این قبول نداره، جوهر مشروط چرا؟ چرا اینا میگن اگر عرض نباشه جوهر نیست؟ اونتا به اون بیانی که چند بار تکرار شدن، چند بار در چند جلسه پشت سرم این مطلب تکرار کردم که جوهر اگر محتاج به عرض است، نه به عنوانی که عرض موضوعش باشه، ولی جوهر صاحب موضوع میشه، تبدیل میشه به عرض. به این معنا نه، به این معنا که ما جوهر بی عرض تو خارج نداریم.
یعنی پس... نبود عرض
علامتی نیست جوهر. حالا بگید علامت. بله بگید علامت، ولی من نمیگم علامت. چه اگه بگم علامت شما دوباره میگید علت نیست و دور لازم نمیاد. ما میخوام علت از هر دو طرف درست کنیم که دور لازم بیاد. علامت مال مقام اثباته.
نبودش دیگه
نیست،
پس
اون
نیست.
بله، مال مقام اثبات علامت، ولی ما در مقام ثبوت میگیم که اگر عرض نباشد جوهر نیست. نه اگر عرض نباشد کشف میکنیم که جوهر نیست، علامت هست و اینکه جوهر نیست. مال مقام اثباته. تو مقام ثبوت ما از نبود عرض، در مقام ثبوت از نبود عرض نمیخوام کشف کنیم که جوهر نیست، میخوام بگیم نبود عرض باعث میشه که جوهر نباشه، باعث میشه یعنی علت. پس بقای عرض متوقف شد بر بقای جوهر به قول شما، و از قبل هم میدونستیم که بقای جوهر متوقف بر بقای عرض میشه. دور خب تا اینجا روشن شد. ایشون دو تا راه رو اون گوینده مطرح کرد، یکیشو مبتلا کرد به تسلسل، یکیشو مبتلا کرد به دوک. ایشون راه سوم پیشنهاد داد، چه در راه سوم ندار لازم اون نتسلسل. بعد راه چهارمی هم ارائه میده که در اون راه چهارم جوهر رو شرط میگیره. اون انشالله میرسیم، باید ثابت کنیم که جوهر شرطه، ولی در این حال دور لازم نمیاد. اون وقتی رسیدم عرض میکنم اون تمومش کنم. لمل آیجوز ان یکون ذالک شرط نه عرزن و نه جوهرن بلکه اعرازن. نه اعرازی که با همند، بلکه اعرازی که پی در پی میان، به صورت یک، به صورت حلقات زنجیر که به هم وصلن. اعرازن لا تبقا، که باقی نمیمونند. علت تبادل، علت تبادل یعنی به این صورت باقی نمیمانند، باقی نمیمانند که وقتی یکی رفت دیگری بدلش بیاد. خود اعراض دونه دونه شو نگاه کنید باقی نمیمونه، بلکه بدلش جاش میاد، نه خودش باقی بمونه. این عرض اول خودش باقی نمیمونه، بدلش به جاش میاد. دوباره اون بدل هم باقی نمیمونه، بدل بعدی به جاش میاد. علا سبیل تبادل این اعراض میشن شرط. این علت تبادل رو متعلق به اعراض بگیرید، متعلق به لا تبقا نگیرید. اعراضی که باقی نمیمونند ولی شرط بودنشون علت تبادله، یعنی اینا رو ما شرط قرار میدیم برای بقای اون اعراض مورد نظر، و اینا شرط بودنشون علت تبادله، یعنی شرط بودن رو دست به دست میدن، حس این سمتشون میدونم اون یکی بعدی الا ان تنتهی این اعراض الا ما، یعنی به اعراضی که لا بدل آن، برسد به اون آخرین اعراض که دیگه بدلش نمیاد. اون وقت اندهو، یعنی در نزد این آخرین اعراض شرط تمام میشه و یزولو، یعنی اعراض مورد بحث ما زائل میشه. چه درستون شرطش دیگه نیمه؟
این علت تبادل میتونه متعلق لا تبقا باشه؟
متعلق نمیگم، توضیح لا تبقا نیست.
میتونه باشه شون نده؟ بگیم لا تبقاشون به معنای زوال نیست، به معنای تبادل.
بقایشون به نحوه تبادل، بقایشون به نحوه تبادل، نه لا تبقاشون. لا تبقاشون علت نحوه تبادله، بقایشون علت نحوه تبادل، یعنی این عرضی که شرط است به نحوه تبادل باقی میمونه، ولی خودشون لا تبقا. اعراضی هستن علی سبیل تبادل که هر یکشون باقی نمیمانند، ولی چون تبادل دارن اصل شرط باقی میمونه. اعراض هر یکشون از بین رفته، ولی شرطیتشون از بین نمیره، چون شرطیتشون تبادل میشه، پشت شرط بعدی میاد. تا وقتی که دیگه آخرین عرض نیامد، اون وقتی که آخرین عرض دیگه نمیاد، شرط هم قطع میشه. وقتی شرط قطع شد، عرض مورد بس زایل میشه. یعنی ان العرض عندنا قسمان. این شخصی که میخواد بگه استدلال رو خواد باطل کنه، دلیل سوم اشاعره رو میخواد باطل کنه، داره حرف میزنه، میگه که اعراض عندنا قسمان. ما مثل فلاسفه فکر میکنیم اعراض رو دو قسم دیم، قسم یجوز و بقاو کل الوان و قسم لا یجوز و بقاو کل حرکات. و این ازن حالا که دو جور عرض داریم، ممکنه دومی رو شرط بقای اولی قرار بدیم. و این ازن جازه ان یقال، شرط اون عرضی که باقی میماند عرض غیر معین از بین این عرض متعدده است که پی در پی دارن میان. عرض غیر معین یعنی لازم نیست حتما عرض اول باشه، میتونه عرض اول باشه، میتونه عرض دوم باشه. تعدادش یعنی عددش رو تعیین نمی کنیم. هر کدوم از این اولی تا هزارمی، هر کدومشون سمت شرط بودن رو دارند، نه فقط اولی یا نه فقط دومی که بشه معین. عرض اون لابینه از اعراض متعدده، که این اعراض متعدده نه متعددن یعنی کنار هم جمعن، بلکه متعددن به این معنی که در طول هم دارن میان. من الاعراض التي لا تبقى بذاتها، ذاتن باقی نمیمونن ولی با بدل باقی میمونن. این ذاتن باقی نمیمونن یعنی خودشون ذاتن از بین میرن، هر دوری خود به خود از بین میره، وقتی تموم شد از بین میره دیگه، و با بدل باقی میمونه، خودش باقی نمیمونه ولی با بدل باقی میمونه. که دوراتن متعددتن من الحرکات، مثلا حرکت دبرانی رو ملاحظه کنید، هر دورش میشود یک عرض. اون وقت این عرضها وقتی پی در پی میان، دوراتی پی در پی میان که این دورات میشن شرط بقای فلان چیز، مثلا شرط بقای عرض مورد نظر. وقتی این دورات تموم شدن دیگه این فلک نچرخید، حالا فلک یا هر چیزی دیگه نچرخید، دوره تموم شد، شرط دیگه تجدید نشد، اون وقت اون عرض مورد بحث شرطش رو نیافت، از می رفت. پس میتونیم عرض مورد بحث رو یه مدتی نگه داریم و بعد بگیم زائل میشه. اینطور نیست که اگر نگهش داشتیم دیگه تا ابد باقی بمونه، بلکه میتونه از من بره. مطابق چی؟ با همین که جلوی ادامه شرط رو بگیریم. دیگه نقل کلام هم نمی کنیم تو این جهان. نقل کلام نمی کنیم. چرا؟ چون این دوره ها هر کدوم به ذات ها داره فانی میشه. اصلا ذات دوره اینه که تموم شد تموم میشه. این دیگه مثل بقر یه عرضی میگیم ذاتن اقتضای عدم داره. اون اشکالش اینه که اگه ذاتن اقتضای عدم داشت از اول موجود نمیشد. چرا از اول موجود شده؟ در آن اول چرا موجود شد؟ این دوره ذاتن اقتضای عدم نداره. دوره میگه من تموم شدم رفتم، ذاتن رفتم، نه کسی من از بین برد. این دور وقتی زده میشه این دور تموم میشه دیگه. این پس ذاتن تموم میشه، ذاتن از بین میره، اشکالا پیش نمیاد. یا عرضی که از طریق دور به نحوه دور نیست، مثلا این رنگ رو بگید در آن دوم خود به خود از بین میره، میگیم اگر خود به خود از بین بره معنیش اینه که ذاتش اقتضای عدم کرده. چیزی که ذاتش اقتضای عدم کنه از اول وجود نمیگیره. در مورد دوره اینطور نمیگیم ذاتش اقتضای عدم میکنه، میگیم این وقتی تموم شد ذاتن دیگه تموم شد دیگه میره. اینجوری داریم فرض میکنیم، لذا نمیتونیم نقل کلام توش بکنیم که خودش از بین رفته دیگه. اونجا این نقل کلام میکنید که اگر خودش از بین بره به اقتضای ذاتش از بین بره و نتیجهش این بشه که ذاتش اقتضای عدم کنه. و شما میگید اگه ذاتش اقتضای عدم کرد اولش هم وجود نمیرفت. هیچ این بحثی که ما الان داریم مطرح میکنیم این اشکال پیش نمیاد. ولی چیکار میکنیم؟ عمرش هم مقداره، عمرش هم مقداره. یعنی این عرض، این عرضی که ما عبارت گرفتیم از یه دور، عمرش هم مقداره. وقتی تموم شد تموم شد دیگه، نه چیزی او را از بین برد که بعد سوال کنیم چی او را از بین برد، خودش تموم شد. پس نقل کلام اینجا نمیشه. بله اگه نقل کلام شد تسلسل اینجا درست میشه. این الان جوری داره تصویر میکنه که جلوی نقل کلام رو بگیره. فیکون کل واحد من تلک الاعراض المتعدده، هر یک از این اعراض متعدده یکون بدلن الاخر، بدلن خبر یکون است. هر یک از این اعراضی که پیدرت پیمیان هر کدوم بدل از قبلی خودشه. فیستمر رو وجود ذالک الاعراض، یعنی اعراض مورد بس، یستمر رو وجودش به استمرار شرطش، یعنی به استمرار این اعراض پیدرت پی، مادامی که یتبادل تلک الاعراض، مادامی که این اعراضی که ما به عنوان شرط انتخابشون کردیم دارن ادامه پیدا میکنند، اون اعراض مورد بحث شرط بقایش را دارد و باقی میماند. فاذن تحت، وقتی این اعراض متبدله که به عنوان شرط انتخابشون کردیم منتهی شدن الاما، یعنی به اعراضی که لا بدل ان، دیگه بدل از اون نمیاد، که دورات الاخیره من تلک دورات المدوده، مثل آخرین دور از این دورات شمرده شده و بعد شمرده شده، فقط زال شرط. شرط بقاء عرض مورد بحث زائل میشه، اون وقت فیزول العرض الباقی، اون عرضی که در آن دوم و سوم باقی مونده بود حالا با رفتن شرطش دیگه از بین میره بلا تسلسل. پس با راه سومی که پیشنهاد دادیم عرض تونست بعد از آن ثانی هم، عرض مورد نظر تونست بعد از آن ثانی هم زائل بشود بدونی که دور یا تسلسل لازم بیاد. حالا راه چهارم رو انتخاب میکنیم، اون دو راهی که شما رفتید قبوله، اون یا به دور منتهی میشد یا به تسلسل، اما راه سوم ما نه دور توش بود نه تسلسل. البته دور که از اول توش نبود، دور از اول توش نبود، چون ما جوهر مطرح نکردیم، شرط و عبارت گرفتیم از اعراض متسلسله نه جواهر متسلسله، شرط و عبارت از اعراض متسلسله. وقت جای نقل کلام داشت جوری تصویر کردیم که نقل کلام نشه و تسلسل لازم نیست، دور که از اول لازم نمیامد، انتظارش هم نبود، میدونستیم دور نیست، فقط تسلسل بود، تسلسل رو به این طریق برداشتیم. حالا میریم شرط رو جوهر قرار میدیم، اینجا دور میخواد لازم بیاد، ما باید جوری شرط رو جوهر قرار بدیم که دور لازم نیاد، اونجا جوری عرض رو شرط قرار دادیم که تسلسل لازم نیاد، اینجا جوری جوهر رو شرط قرار میدیم که دور لازم نیاد. دقت کنید چی کار میکنیم، میگیم که این جوهر شرط هست برای بقای عرض مورد نظر و دیگه عرض مورد نظر شرط جوهر نیست، شرط جوهر اعراض پی در پی دیگر است، یعنی یه عرض درست میکنیم که مورد توجهمونه، مورد نظرمونه، اعراض پی در پی هم درست میکنیم، این جوهر رو این وسط میذاریم، میگیم این جوهر شرط هست برای بقای اون عرض و مشروط است به ادامه این اعراض، مشروط است به ادامه این اعراض، یعنی اون عرض واحدی که مورد نظر ماست مشروط به این جوهره، یعنی به بقای این جوهر، بقای این جوهر مشروط به اون عرض اول نیست، مشروط به اعراض بعدی است، مشروط به اعراضی است که متسلسله، یعنی همین دورات رو، همین دوراتی که الان تصور کردیم شرط بقای جوهر قرار میده، اون وقت عرض مورد نظر مثل فلان رنگ، فلان رنگ شرط بقایش این است که این جوهرش باقی باشه، این جوهر شرط بقایش اینه که اون دورات باقی باشه. الان ملاحظه کنید بقای جوهر توقف دارد و بقای اون عرض متسلسله، بقای عرض مورد نظر ما هم توقف داره بر جوهر، توقف طرفینی درست نشود، توقف اینطوری شد این عرض مورد نظر ما توقف داشت بر جوهر، جوهر هم توقف داشت بر اون عرض متسلسله، هیچ توقف دور نزد، توقف به خط مستقیم رفت، یعنی اول عرض مورد توجه ما توقف داشت بر جوهر، جوهر هم توقف داشت بر اون دورات، دوتا توقف بود، ولی این دوتا توقف رو هم دیگه دور نزدن که دور لازم شد، توی خط مستقیم رفت. اون اعراض متسلسله این چنین آفریده شدند که بین دو زمان به این صورت بیان که پی در پی بیان، همین حرفی که الان میزدیم، یعنی دورات خدا این چنین ساخت که هر دوری که تموم شد به جاش دور دیگه بیاد، خود به خود اون دور اول بره دور دوم بیاد، این وحدود هم آفرید، دورات رو از این زمان تا اون زمان آفرید، به اون زمان آخر که رسید دیگه دوروبری نمیاد.
اون از اعراض متسلسله غیر از این اعراض.
بله بله، اعراض متسلسله غیر از این اعراض مورد نظر. اعراض مورد نظر مثلا فرض کنید رنگه، رنگیست که روی این جسم گذاشته شده، این رنگ اگه بخواد باقی مونه جسم باید باقی بمونه، جسم بخواد باقی مونه اون دورات باید بیاند. عرض مورد نظر ما رنگه، این عرض متوقف بر جسم، یعنی بقایش متوقف بر بقای جسمه، بقای جسم متوقف بر اون دوراته. ببینید توقف دوتاست منطقه توی خط مستقیم، این که دور نمیشه، توقفی دوتا توقف در صورتی دارن که به همدیگه برگردن. دور معنیش همین دیگه، دور بزنه یعنی برگرده، اینجا دور درست میشه. اما اگر دو تا توقف داشته باشید، صد تا توقف داشته باشید، به خط مستقیم بره، همه علت های بعیده همین هم دیگه. خدا علت هست برای عقل، عقل علت هست برای نفس، نفس علت هست برای مثلا عالم مثال، عالم مثال برای عالم ماده. میبینید توقف ها میاد، عالم ماده متوقف است بر مثال، مثال متوقف است بر نفس، نفس متوقف است بر عقل، عقل متوقف است بر اسماء الله، اسماء الله متوقف بر خدا. این توقف ها باشته سرم داریم هیچ کنید دارون نیست. وقتی علل متعدد میشن، وسایط فیض متعدد میشن، اون معلول هی متوقف میشه بر قبلی، دوباره قبلی بر قبلی، توقف های تعدد پیدا میکنه، ولی دور لازم نمید. دور به معنای توقف متعدد نیست، به معنای توقف متعددی است که دو تا توقف ها رو هم دیگه دور بزنن. پس اینجا دور لازم نمید، پس راه چهارمون درست کردیم. شرط یه بار عرض گرفتیم، یعنی عراض جلو تسلسل رو بستیم، یه بارم شرط بقای عرض مورد نظر رو جوهر گرفتیم، راه دو رو بستیم. پس نه دوری لازم آمد نه تسلسل. اونجوری که شما تصور کردید بله حق با شماست، یا دور لازم یا تسلسل. تصورتون عوض کنید، به صورتی که ما تصور شدیم تصور کنید، عرض رو شرط بگیرید تسلسل لازم نمیاد، جوهر رو شرط بگیرید دور لازم. و جاز ایزن که گفته شود العرض الباقی هو الجوهر، در متن مصنف بعد از قلنا ممنوعون عبارتی آمد، مفاد اون عبارت نه خوده، این عبارت نیست، مفادش اینه که شرط العرض الباقی اعراضون. حالا میگه شرط العرض الباقی هو الجوهر، این عطف بر اونجاست. منتها این عبارتی که من الان گفتم شرط العرض الباقی، شرط العرض الباقی الاعراض المتسلسله، این عبارت تو کلام مصنف نبود ولی مفادش بود. اونجا گفت شرط العرض الباقی اعراضون، حالا میگه جاز ایزن انیقال شرط العرض الباقی و الجوهر. ایشون میگه عرض باقی، من میگه عرض مورد نظر، هر دو شکلیه. و شرط جوهر اون عرض باقی دیگه نیست که دور لازم بیاد، بلکه شرط جوهر هو تلک الاعراض المتبادله، شرط جوهر اعراض متبادله است. فلا یلزم دورون، تموم شد. خب الان دو راه من ارائه دادیم که هر دو راه مشکل حل می‌کردن و دور تسلسل لازم نمی‌موند، ولی تو هر دو راه شرط کردیم که اعراض متسلسله باشند. شرط بقای عرض مورد بحث رو اعراض متسلسله گرفتیم، شرط بقای جوهر رو اعراض متسلسله گرفتیم. چرا اعراض متبدله و متسلسله گرفتیم؟ چرا اعراض غیرقار قرار دادیم؟ پیداست اگر عرض واحد میگرفتیم نقل کلام میشد توش، دوباره همونو پیش میامد. یعنی اگر عرض واحد میگرفتیم، خب این عرض واحد باید زائل بشه، عرض واحد باید زائل بشه تا عرض مورد نظر زائل بشه. میگفتیم چطوری زائل شد؟ نقل کلام میشدیم توش، تسلسل لازم میامد. پس علت این که ما عرضی رو که شرط گرفتیم برای بقای عرض مورد بحث خودمون، یا شرط گرفتیم برای بقای جوهر، این عرض رو متسلسل قرار دادیم، متبادل قرار دادیم، یا به تعبیر ایشون غیرقار قرار دادیم، علتش این بود که خواستیم نقل کلام نشه. و این نمتو برفه شرط، یعنی شرط بقای عرض مورد توجه، یا شرط بقای جوهری که شرط بقای عرض مورد توجه. در شرط تبادل اعراض غیر قاره رو شرط کردیم، زیرا یکی از این اعراض لا بقا له، یه دون از این اعراضا باقی نمیمونه، چون مثل بقیه اعراض دیگه، مثل اون اعراض دیگه است، یعنی مثل اعراض مورد بحثه. خب این یه دون اعراض باقی نمیمونه، اگر متبدل نشه باقی نمیمونه، ما با تبادل داریم نگهش میداریم. اگه تبادل برداری یه دونه عرض، خب اون میاد بلا فاصله میره، با رفتنش عرض مورد بحث میره، اینطور نیست که بتونه باقی بمونه. باید شما این عرض رو متبادله بگیرید تا یه مدتی این شرایط باقی بمونن، اون مشروط که عرض مورد توجه ماست بتونه باقی بمونه. انما اعتبار شد در شرط تبادل عرض غیر قاره، زیر یکی از این عرض اگر میخواست شرط بشه این اشکال پیش میومد که لا بقاله، این شرط باقی نمیمون، وقتی باقی نمون فلا یبقا ما هو به مشروطون به، اونم که مشروط به این شرطه باقی نمیمون، و ما میخواستیم اون مشروط رو نگهش داریم، باقی نگهش داریم، ناچار بودیم که این اعراض رو متبادله بگیریم تا این اعراض بر اثر تبادل باقی بمونن و ما بتونیم بگیم شرط باقیه، پس اعراض مورد توجه هم باقیه. بعد میفهمد هاکزایم بقیه اندیوز بعد حاضر کلام، اینطور باید این کلام رو ضبط کرد. خودشون هم متوجهه که مسئله سنگینیه، نظر میگه اینطوری باید فهمیدش، چون بس تموم شد و ما از گردنه داریم میام پایین، دیگه تا حالا داشتیم سربالایی میرفتیم، حالا سر پایینی میام، یه خود آسون شد. ولم انن نزم، خب این بحثی که ما در عرض کردیم و نتیجهش این شد که به تجدد امثال در عرض قائل شدیم، اشاره داره نفیزن، آیا این بحث در اجسام میاد؟ یعنی در جواهر میاد؟ در چه اسمالا؟ چون اینا جوهر رو، اینا یعنی متکلم، جوهر رو منظرن جسم میدونن، جوهر مجرد قائل نیستن، جوهر مجرد قائل نیستن، همه جوهرها رو میگن جسم. حالا چه بگیم جوهر، چه بگیم جسم؟ خودش گفته جسم، من نمیگم جسم. آیا این تجدد امثالی که در اعراض جاری کردیم در جسم هم جاریه؟ یعنی جسم هم دم به دم تجدد پیدا میکنه؟ یا یعنی اینکه نه، جسم یکیست، همین یکی باقی میمونه. این آقایون معتقدن جسم باقی میمونه، در جسم تجدد امثال قائل نیستند. ولی از بین معتزله نظام قائل شده به اینکه جسم تجدد امثال داره، تجدد امثال اختصاص به عرض نداره.
گویا از اشاعره اومدی که گرایش های فرداری برمانی بیشتری دارم، من تجربه جهان نو می شود، زمین
مولوی
دم به دم جهان نو
می شود، مولوی می گه دم به جهان نو می شود، حرکت جاری رو می گه، حرکت جاری با تجربه همسال فرق، تجربه همسال نمی گه، مولوی عارفه، عرفا حرکت جوهری قائلن، تجربه همسال مال متکلم و تجدد امثال غیر از حرکت جاری. من در یکی دو جلسه قبل توضیح دادم که حرکت جاری با تجدد امثالی که متکلمین میان فرق داره.
این اصلا بین حکما کسی نیست با تجدد امثال باشه؟
در بین حکما کسی قائل به تجدد امثال نیست، مگر در اون سه عرض که عرض کردم، زمان و حرکت و صوت، در غیر اونها قائل نیستن، قائلن به بقا عرض. خب هر شدم نظام قائل شده به این که تجدد امثال در اجسامون هست. دقت کنید در مورد جسم دو نظر هست. آیا جسم از تراکم اعراض به وجود میاد یا اصلا جسم به اعراض کار نداره؟ درسته جسم دارای اعراضه ولی ذاتش از اعراض درست نمی کنه. به عبارت دیگر در باب جسم سه تا نظر داریم. یه نظر اینه که جسم از تراکم اعراض درست میشه، اعراضها رو هم انباشته میکنن، فشرده میکنن، میشه جسم. مثل این که امروز تو فیزیک میگن انرژی رو متراکم کن میشه ماده. انرژی مثل یه حالت اعراض داره دیگه، متراکمش کن میشه ماده، تنکش کن مادر تنک کن میشه انرژی. بعد اینطور متقیدن جسم از اعراض متراکم ساخته میشه. این یک قول.
انرژی جوهر از ماده که در سلسله علامه توی نهایه میگه میتونیم در سلسله قرارش بدیم،
ولی انرژی امروزه میگن جوهره، ولی انرژی مثل حرارت اینا رو قدیم میگفتن عرضه. من طبقه یه ذره از امروز گرفتم، یه ذره از قدیم گرفتم، ترکیبش کردم، گفتم عرض متراکم میشه میشه چیست، چون این آقایون متکلمین هرچی داشتون خواسته گفتن، ما هرچی داریم مخواد میشیم. خب این قول اول که جسم از تراکم اعراض درست شده. قول دوم جسم از جواهر فرده ساخته شده. جوهر فرد در اصطلاح متکلم همون جزء الاعتجاز است در اصطلاح حکیم، فرق نمی کنه، این دوتا اسم داره ولی معناش یکیه. متکلم به این جزء الاعتجاز میگه جوهر فرد، فیلسوف میگه جزء الاعتجاز. خب قول دوم اینه که جسم از اجزای از جواهر فرد درست شده. قول سوم اینه که جسم از ترکیب ماده و صورت درست شده که قول ارسطو. این سه تا قول هست. متکلمین ترکیب از ماده و صورت رو نپذیرفتند، یه دو گروه تقسیم شدند. گروه کمی قائل شدن که جسم اعراض متراکم است و بقیه هر کی هست که گروه زیادی هست، اکثرشون قائلن به این که جسم مراکب از اجزای فرد است. نظام کدوم قول قبول کرده؟ نظام اگر قائل تموم شدیم بحثا، حالا میپرسیم از بین این سه قول، البته یه قولش که رفت بیرون، قول ترکیب از ماده و صورت رو که متکلمین کارش نداره، اون رفت کنار. از این بین این دو قول که ترکیب از جوهر فرد، یا اگه جمع شمندی میگیم جواهر فرده، ترکیب از جواهر فرده یا ترکیب یا تراکم اعراضه، اینو کدومشو نظام قائله؟ میگن اگر نظام قائل باشد به این که جسم از اعراض متراکمه درست شده، اگر عرض باقی نمانه جسم باقی نمونه، چون همین اعراضی که تراکم پیدا کردن و جسم ساختن، خب اینا باقی نمیمونه، خب در نتیجه جسم باقی نمونه، چون جسم همین هاست، همین اعراضه، منطقه تراکم پیدا شد. اگر اعراض باقی نمانن جسم باقی نمونه. ما نظام میگه که جسم تجدد امثال داریم، میگه خب طبیعیه، اگر اعراض تجدد امثال داشتن این یک، و اگر جسمم از تراکم اجزا درست شد این دو، قهرن اگر اعراض باقی نمیمونن جسمم باقی نمیمونه، اگر اعراض داره تجدد امثالن جسمم داره تجدد امثال است. یعنی اینطور نیست که دو تا مسئله باشد نظام بگه حکم این مسئله رو به اون مسئله سرایت داره، اصلا یه مسئله هست و اون مسئله اینه که اعراض باقی میمونه در دو زمان یا نه. حالا چه عرض غیر متراکم که ما بشونیم عرض، چه عرض متراکم که شما بهش میگید، اصلا یه مسئله است، عرض باقی میمونه یا نه، دو مسئله نیست که بگیم حکم یکی رو به دیگری سرایت داد. اگه اینطوری باشه، نظام معتقد باشه به اینکه جسم از تراکم اعراض درست میشه، که این قولش که گفته، این قولش که گفته جسم من مبتلا به تجدد امثالی، یه قول طبیعیه، یعنی قول خلافی نیست، یعنی قولی نیست که آدم باورش نکنیم، یه خب اگه اون درست باشه این درست. اما اگر نظام قائل باشد به این که جسم از اجزای فرد ساخته شده، از جواهر فرده، اجزای فرده یک قسمت از اصطلاح فلسفه است، یک قسمت از اصطلاح متشلمه و درست نیست، جواهر فرده، اگر جسم از جواهر فرده درست شده باشه، خب جا داره که نظام بگه حکمی که در باب اعراض گفتیم به باب اجسام سرایت میدیم، جا داره اینطوره بگه به باب اجسام سرایت میدیم، دیگه نمیتونه بگه حکمی که در باب اعراض گفتیم همون حکم در باب جواهر هم هست، در باب اجسام هم هست، بلکه میگه سرایت میدیم. مصنف میگه که اگر قول نظام رو قبول کنیم، اگر قول نظام رو قبول کنیم، جسم رو به عنوان نقض بر این دلیل سوم وارد میکنیم، میگیم این دلیل سوم شما در مورد جسم هم میاد. چی رو جواب میگیم؟ در دلیل سومتون این بود که اگر عرض بتواند تو آن دوم وارد شود، دیگه ممکن نیست زائلش کنیم، که ابد باقی میمونه. ما میگیم اگر جسم بتواند تو آن دوم وارد شود، دیگه نمیتونیم زائلش کنیم، که ابد باقی میمونه. شما گفتید به دلیل اینکه چهار راه برای اعدامش هست، هر چهار راه هم بس است. ما میگیم به دلیل اینکه چهار راه برای اعدام جسم هست و هر چهار راه بس است. همون این دلیلی که شما در عرض آوردین در جسم میاریم، از نظام گرفتیم. نظام گفت تجدد امثال تو جسم هم هست، ما تا فهمیدیم تجدد امثال تو جسم، رفتیم به این مستدلینی که تجدد امثال در عرض قائلن نقض وارد کردیم، گفتیم همونی که شما در عرض گفتین در جسم میاد. کی نقض وارده؟ اینو دقت کنید، کی نقض بر این دلیل وارده؟ وقتی ما جسم رو مرکب از اجزای صغار بگیریم، یعنی مرکب از جوار فرده بگیریم. اگر ما جسم رو تراکم اعراض بگیریم، دیگه نقضی نیست، نقضی نیست. اونا میگفتن دلیل ما در اعراض جاریست، ما جسم رو هم که اعراض میبینیم، دیگه نمیتونیم بگیم اعراض به عنوان نقض بر اعراض وارد میشه، حکم تو اعراض گفته شده، حالا تو جسم هم همون حکم اعراض داریم میگیم، یعنی جسم هم خودش اعراضه، خود داریم میگیم اون حکم شما در عرض گفتید در این عرض متراکم هم جاریست، که نقض نمیشه. نقض اینه که مورد نظر اونها رو حساب کنیم، ببینیم دلیل چی جاری میشه، یه امر دیگری رو که غیر از مورد نظر اونهاست نقض کنیم بر اینا، اونو به عنوان ناقض بیان کنیم. الان جسم که غیر از عرض چیزی دیگه نیست، و بگیم شما گفتید در عرض تجدد امثال هست، ما بر شما نقض میکنیم، میگیم در عرض متراکم هم تجدد امثال، تو عرض متراکم هم عرضه شما دارم میگن. پس اگر نظام قائل بشه که جسم تراکم اعراضه، کلامشون نمیشه ناقض دلیل این مستدلین قرار داد. بله اگر قائل بشه که جسم از جواهر فرده تشکیل شده، میتونیم بگیم که کلامش ناقض دلیل این هاست. مصنف کلام نظام رو ناقص گرفته، معلوم میشه نظرش اینه که نظام در مورد جسم قائل به ترکب از جواهر فرد است. ببینید چطور این شارح این استفاده رو کرد. اول گفت آیا نظام قائل است به این که جسم از تراکم اعراض درست شده یا از جواهر فرده، اینو گفت. بعد حالا از کاری که مصنف کرده استفاده میکنه که پس نظام قائل شده به اینکه جسم از جوار فرد درست شده. بعد اون وقت خب این نقض وارد دیگه، حالا نظام کار نداری، نظام حالا از هرچی قائله. بالاخره در بین متکلمین کسانی هستن که جسم رو مرکب از جوار فرد میدونن، بنابر قول اونها نقض بر این دلیل وارده. این نقض ها چگونه جواب داد؟ دو تا جواب میدند، بعد هر دو جواب رد میکنه. تالینا در کیوش باید خونده بشه. ولم ان النظام ترده هازد دلیل از سالس الازی هو بالعمده فل اجسام. فل اجسام متعلقه به ترده است. ترد در اینجا به معنای پرت کردن نیست، به معنای دور کردن نیست، به معنای وسعت دادن نیست، مترد ساختن. میگن این مترده یعنی شایعه، یعنی وسعت داره. دلیل سوم رو که درباره اعراض بود وسعتش داده، برده توی جسمم پیادش کرده و نتیجه گرفته که اجسامم دارای تجدد امثاله. نظام ترده این دلیل سوم رو که عمده دلیل بود در بین ادله ثلاثه، ترد شیوع داده در اجسام هم. فقال ول اجسام این زن یعنی کل اعراض غیر باقیت، اجسام هم باقی نیست، بل تتجدد حالن فحالن، یعنی در حالات متعدد متجدد میشن. و سیره تو خب تموم شد. حالا شارح میگه که اگر نظام نظرش این باشه که جسم عرض متراکم، احتیاج به اعتراض نداره، اصلا این دلیل شامل جسم هم میشه، احتیاج نداره که بگه این دلیل رو اعتراض دادیم و اجراش کردیم در جسم. بله در صورتی میتونه بگه اعتراض دادیم که جسم مرکب از جوار فرده بدونه، اون وقت دلیل سوم شامل جسم نمیشه، ایشون باید این دلیل رو اعتراض بده تا شامل جسم بشه. و سیر دعالی که در کتاب که جسم مجموعه اعراض مجتمعه نیست، بلکه مرکب از جواهر فرد است. اینو بعدا بیان میکنیم. خلافاً لنظام و نجار من المعتزله که اینها معتقدن که جسم تراکم اعراضه. بعد شارح میگه علی هذا النقل، بنابراین که این نقل درست باشه، یعنی نظام واقعا معتقد باشه به این که جسم تراکم اعراضه، بنابراین نقل لازم میاد از تجدد اعراض، تجدد اجسام بر مذهب نظام بدون حاجت الی ترد دلیل فیها، یعنی در اجسام، بدون اینکه دلیل در اجسام ترد کنه، یعنی ترتونه وسط بشه، احتیاج به وسعت دادن نداره. اصلا دلیل شامل اعراض میشه، خب جسمم که از اعراضه شامل جسمم میشه، لازم نیست که دلیل رو اعتراض بده تا شامل جسم بشه. و این نما یحتاج و اله، یعنی اله ترد، این نظام احتیاج به اعتراض داره، باید دلیل سوم رو در جسم اعتراض بده. ازا کانت الاجسام اندهو، یعنی اندن نظام مرکبتن من جواهر افراد، اگر از جواهر فرد مرکب باشن نظام احتیاج به اعتراض داره. ایشون با این بیان میخواد بگه که شاید نظام معتقده به اینکه جسم مرکب از تراکم اعراضه اعتقاد به این نداشته باشه، چون اعتراض داده معلوم میشه اعتقاد نداشته به اینکه جسم تراکم اعراضه، ولی اگه جسم تراکم اعراض بود اصلا احتیاج به اعتراض نداشت. اینکه اعتراض رو گفته معلوم میشه که جسم رو از اجزای صغار یا از جواهر فرد مرکب میگیده. کما هوبل مشهور می مذهبه، مشهور از مذهبش هم همینه، مثل این که در باب جسم دو تا مذهب داشته، یه مذهب که جسم تراکم اعراضه، یه مذهب هم که جسم مرکب از جواهر فرد است. بعد یعید و مذکرنا، یعید و مذکرنا یعنی یا ایدو این که نظام قائل است به که جسم از جواد فردی تشکیل شده. یا اگه دو این کلامی که مصنف میگه که میگه بنابر قول نظام میشود جسم رو به عنوان نقضی بر این دلیل سوم وارد کرد. جسم رو به عنوان نقض بر دلیل سوم میشه وارد. وقتی ما میتونیم جسم رو به عنوان نقض وارد کنیم که جسم همون اعراض نباشه. حالا مصنف میگه جسم به عنوان نقض وارد میشه بر این دلیل سوم. پس معلوم میشه جسم پیش نظام مرکب از اجرام، مرکب از جوار فرد است و مرکب و تراکم اعراض نیست. و یو اید و مذکرنا رو قول مصنف گفته و منها، یعنی از ترد این دلیل فل اجسام، از اجرای این دلیل در اجسام دانسته می شود که یر دل اجسام به عنوان نقض بر این دلیل. یعنی جسم رو میتونیم ناقض این دلیل قرار بدیم، بگیم اگه دلیل شما در باره اعراض تمام باشه، این دلیل در مورد اجسام هم جاری میشه، باید در اونجا همین نتیجه رو بده. اگر در دلیلتون در اعراض جاری شد و نتیجه داد تجدد امثال اعراض رو، این دلیل در اجسام هم جاری میشه، پس باید نتیجه بده تجدد امثال اجسام. ای علا حاضر دلیل این دل قائل به بقای اجسام، کسانی که قائلن به بقای اجسام برشون نقض میکنیم، اما کسانی که قائلن به اینکه اجسام باقی نمیمونن اونام تجدد امثال دارن، نمیتونیم بگیم دلیل شما با اجسام نقض میشه. اونا میگن بله قبول میکنیم، قبول میکنیم که دلیل ما در اجسام جاریست و نقضم نمیشه، حکمی که در دلیل ما هست در اجسام هم میاد. آخه میدونید نقض یعنی چی؟ نقض اینه که شما دلیلی رو که در موضع جاری شده در موضع دیگر جاری کنید، در اون موضع اولی که جاری شده نتیجه بگیرید، در این موضع دوم نتیجه نگیرید. وقت به شما گفته میشه این موضع دوم نقض میکنه دلیلتون. اما اگر دلیل در موضع جاری کردید و نتیجه گرفتید، دلیل در موضع دیگر جاری کردید بازم نتیجه گرفتید، این دومی ناقض اولی نمیشه. حالا ایشون میگه کسانی که قائلن به بقای اجسام، اونها میگن جسم ناقض این دلیله، ولی کسانی که در اجسام تجدد امثال جاری میکنن، اونها جسم ناقض این دلیل نمیگیرن، میگن این دلیل نتیجه میداد تجدد رو در عرض، حالا ما ازش استفاده میکنیم تجدد در جسم. این تجدد در جسم دیگه ناقض نمیشه، ناقض این دلیل نمیشه. پس اند قائل به بقای اجسام این نقض وارد میشه. اگر کسی قائل به بقای اجسام نیست، تجدد در اجسام هم قبول داره، که این نقض نمیشه، اجسام ناقض این دلیل نمیشه. در صورت اجسام ناقض دلیلن که ما قائل به بقای اجسام باشیم. لذا ایشون میگه این نقض بر این دلیل وارد است عند القائل به بقای اجسام. بعد شروع میکنه به جواب نقض، شروع میکنه به جواب نقض، دو تا جواب از این نقض میده، بعدم هر دو جواب رد میکنه. ظاهرا نمیتونی وارد بشیم، وقتمون اجازه نمیده. ان شاء الله جلسه بعد.